ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. کانادا سال روز سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی را به عنوان روز ملی یادبود قربانیان فاجعه هوایی تعیین کرد. اسرائیل از رویکرد آلمان برای تبدیل برجام به یک توافق امنیتی گسترده تر استقبال کرد. و ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی همچنان در سلول انفرادی است. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در ساعت‌های پایانی روز پنجشنبه 4 می 1399. من بابک غفوری آذر هستم. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا همراه وزیر خارجه این کشور فرانسوا فیلیپ شامپاین و وزیر ترابری مارک کارنو روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کردند دولت کانادا روز 8 ژانویه هر سال را به عنوان روز ملی یادبود قربانیان فاجعه هوایی ثبت می‌کند. در این بیانیه آمده است در تاریخ 8 ژانویه 2020 پرواز شماره 752 شرکت هواپیمایی اوکراین توسط ایران سرنگون شد و به مرگ 176 مسافر بیگناه انجامید. از جمله 55 شهروند کانادا، 30 دارنده اقامت دائم و شماری دیگر که پیوندهایی با کانادا داشتند. در بیانیه دولت کانادا این واقعه یک تراژدی ملی توصیف شده و آمده است این یکی از بدترین موارد کشته شدن شهروندان کانادایی در تاریخ هواپیمایی جهان به شمار می رود. نخست وزیر کانادا در این بیانیه رالف گودیل را به عنوان مشاور ویژه خود برای رسیدگی به این واقعه تعیین کرده و تأکید کرده است که کانادا به پافشاری برای پاسخگو کردن رژیم ایران و دریافت توضیحی جامع و معتبر ادامه خواهد داد. در همین زمینه وزیر خارجه کانادا روز 26 آذر گفته بود باور ندارد که سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران خطای انسانی بوده باشد. سفیر اسرائیل در آلمان گفت کشورش از کوشش‌های برلین برای تبدیل برجام به یک توافق امنیتی گسترده‌تر استقبال می‌کند. جرمی ایساخاروف سفیر اسرائیل روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود دعوت اخیر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان برای بازنگری در برجام به گفته او گامی در مسیر درست بود. آقای ماس در آستانه تغییر دولت در آمریکا به مجله اشپیگل گفته بود که از نظر آلمان بازگشت به برجام به شکل پیشین کفایت نمی کند و برلین خواهان توافقی متفاوت بین قدرت‌های جهانی با ایران است. وزیر خارجه آلمان با تاکید بر اینکه موشک‌های بالستیک ایران تمام منطقه را تهدید می‌کند گفته بود نقش ایران در منطقه باید تغییر کند زیرا به ایران اعتمادی نیست. سفیر اسرائیل در برلین با حمایت از اظهارات وزیر خارجه آلمان گفت از نظر اسرائیل نقش ایران در بی‌ثبات کردن منطقه از طریق حضورش در سوریه، لبنان، یمن و عراق باید بخشی از هر نوع مذاکرات آتی قدرت‌های جهانی با ایران باشد. فرزند ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی زندانی در اوین میگوید مادرش همچنان در سلول انفرادی است و بازجویی ها و شکنجه او همچنان ادامه دارد. مریم کلارن فرزند خانم تقوی در توییتر خود نوشت مقام های زندان به مادرش اجازه تماس با فرزندش را نمی دهند و کتاب هایی که مریم کلارن برای او فرستاده در سلول انفرادی به دستش نرسیده است. ناهید تقوی که پیش از این در شهر کلن آلمان زندگی می کرد 25 مهر ماه بدون اتهام مشخصی در منزل شخصیش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مقام‌های قضایی ایران تاکنون هیچ دلیلی برای بازداشت او ارائه ندادند و امکان دسترسی به وکیل هم به او ندادند. در پی بازداشت ناهید تقوی و 3 ایرانی آلمانی دیگر وزارت خارجه آلمان به شهروندانش در مورد سفر به ایران هشدار داد. بریتانیا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه سرانجام به توافقی بر سر خروج بریتانیا از این اتحادیه دست یافتند. مذاکرات بر سر برگزیت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بیش از 3 سال طول کشیده بود. خانم اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت راهی بسیار پرپیچ و خم برای رسیدن به این توافق طی شد، اما سرانجام توافقی عادلانه و متوازن به دست آمد.
We have finally found an agreement. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it.
توافق بیش از 2000 صفحه‌ای برگزیت طیف گسترده‌ای از مسائل از همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی تا ارتباطات، انرژی، ماهیگیری و هوانوردی را شامل می‌شود. اما تحولات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و جهان را در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبانه روز گذشته در کشور روز پنجشنبه 152 تن اعلام و گفته شد بیش از 6000 تن دیگر به جمع مبتلایان افزوده شده است. کل موارد رسمی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان در ایران اینک بیش از 1,180,000 مورد گزارش می شود که از این میان تا کنون بیش از 54,000 تن درگذشتند، بالغ بر 924,000 تن بهبود یافتند و بیش از 200,000 تن مبتلا هستند که وضعیت بیش از 5,000 تن از مبتلایان وخیم یا جدی ارزیابی شده است. در همین حال رئیس بانک مرکزی مشکل خرید واکسن کرونا را رفع شده و انتقال واکسن ها به کشور را در اسرع وقت عنوان کرده است. عبدالناصر همتی روز پنجشنبه مبلغ اختصاصی در این مرحله برای خرید واکسن کرونا از خارج را 200 میلیون یورو ذکر کرده است. پیشتر علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به تحریم‌ها و سازمان بین‌المللی ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به گروه ویژه اقدام مالی FATF از مشکلات انتقال پول برای خرید واکسن صحبت کرده و علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی قرار داشتن در لیست سیاه FATF را علت قادر نبودن به انتقال 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای 8 میلیون ایرانی و باطل شدن سهمیه کشور عنوان کرده است. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی مسئله FATF را در رابطه با خرید واکسن رد کرده است. وزارت دارایی ایالات متحده اعلام داشته پروانه خرید واکسن کرونا برای ایران را صادر کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای امسال با پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران جهت مقابله با کرونا مخالفت کرده بود. در میان اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی در مورد تهیه واکسن کرونا، رئیس سازمان نظام پزشکی تأمین و تزریق 50 میلیون واکسن در یک دوره 3 ماهه را ضروری دانسته و رئیس انستیتو پاستور از تحویل واکسن های کرونا در قالب طرح کوواکس و آغاز واکسیناسیون بین 1.5 ماه تا 2 ماه دیگر اطلاع داده است. در عرصه بین المللی مسئول ارشد بهداشت عمومی در آفریقا روز پنجشنبه از نوع جدیدی از ویروس کرونا در نیجریه گفت که با مواردی که اخیراً در بریتانیا و آفریقای جنوبی شیوع یافته تفاوت و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان در عرصه بین المللی بالغ بر 79 میلیون مورد گزارش می شود که از این میان تا کنون بیش از 1,700,000 تن درگذشتند و نزدیک به 56 میلیون تن بهبود یافتند. آمار مبتلایان به کرونا در عرصه بین المللی در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون تن برآورد می شود که وضعیت بیش از 99% آنها ملایم و 0.5% بقیه معادل بیش از 106,000 تن جدی یا بحرانی گزارش می شود.
لوایح مرتبط با FATF بار دیگر قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بررسی شود. این بررسی قرار است پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح FATF در این مجمع آغاز شده است. او گفت این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. صادق لاریجانی در آغاز نشست این مجمع گفته که لوایح یاد شده فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور بررسی می‌شوند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با پولشویی و تروریسم مالی فعالیت می‌کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر شده است. مخالفان تصویب این لوایح که از اصولگرایان هستند میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه تصویب نهایی شوند، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریست با وجود اصرار دولت حسن روحانی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیفند. صادق آملی لاریجانی در بخشی از گفته‌های خود از افراد و گروه‌های به گفته او دلسوز کشور و انقلاب خواست تا از فضاسازی‌ها و جهت‌دهی خاص به این موضوع پرهیز کنند و گفته که آنها باید یاریگر مجمع در بررسی این لوایح باشند. اشاره او به چهره‌ها و گروه‌های اصولگرایی است که در یک سال گذشته به شدت مخالف این لوایح بوده و مانع تصویب آن شدند. صادق آملی لاریجانی در این حال خواستار آن شده که پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع، چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند، باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند. نخستین بار لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور روز 24 آذر ماه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص موافقت کرده است. گروه ویژه اقدام مالی در یک سال گذشته به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح به کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با تهران به طور مستقل اقدام کنند. حسن روحانی اسفند ماه پارسال پس از بازگشت ایران به فهرست سیاه خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت گفته بود که باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در این فهرست باشند. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز 6 آبان ماه امسال با اشاره به عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع گفته بود که اروپایی‌ها اعلام کردند در مسائل پولشویی نمی‌توانند کمکی به ایران کنند. در روزهای اخیر نیز برخی از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری نماینده پیشین مجلس اشاره کرده بود که به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF امکان واریز کردن مبلغ 50 میلیون دلار سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای 8 میلیون ایرانی فراهم نشده و سهمیه ایران باطل شد.
در همین ارتباط با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که رفع مشکلات مبادلات بانکی با جهان وابسته به تصویب لوایح FATF است، چرا همچنان در تصویب آنها مردد هستند؟ این پرسشی است که مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن به آن پاسخ می‌دهد.
مهمترین پرسش درباره اینکه FATF تصمیم به یک دشنام شده در ایران، چه در مجلس ایران، چه در رده دولت، چه در رده دفتر آقای خامنه‌ای، به این سببه که اگر سررشته اصلی پولشویی و کارهای فراقانونی کردن در چارچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی، سیستم امنیتی نظامی ایران در مکانیک پرداختها و خریدها، شرکت‌های دارویی هم که در اروپا، در آلمان و در سوئیس تماس می‌گیریم، اونها محدودیت ندارن. محدودیت از اونجا وارد میشه، یک بانک تمیز باید باشه در ایران که این سیستم پرداخت رو انجام بده. ما واقعیت اینو من به صورت مستقیم میگم و بدون استثنا، ما در ایران بانک تمیز، بانکی که آغشته به پولشویی نبوده باشه، نداریم. به این خاطر چون تمام این بانک‌ها در لیست هستن، امکان پرداخت، چون شرکت‌های دارویی غربی حاضر نیستن پرداخت از بانکی بگیرن که این بانک خودش مسائل پولشویی روی اسمش هست، به این خاطر اونجا این سررشته مشکل باز در خود تهرانه. این که غربی‌ها به این خاطر به ایران دارو نمی‌فروشن، این درست نیست.
خبرگزاری برنا روز پنجشنبه از بازداشت یک کارمند روابط عمومی اداره پست هرمزگان در پی انتشار فیلم رقص او در فضای مجازی خبر داد. پس از انتشار این فیلم، شایع اخراج این کارمند که نام او اعلام نشده است منتشر شده بود. این موضوع انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت، اما ساعتی بعد روابط عمومی پست خبر اخراج او را تکذیب کرد. حالا خبرگزاری برنا گزارش داده است که این کارمند روز چهارشنبه با صدور قرار بازداشت از سوی دادستانی استان هرمزگان بازداشت شده است. پس از شنیدن خبرها و گزارش‌ها، نوبت به پخش ویژه برنامه میرسه از فرشته قاضی. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
چهل سال بعد از تخریب